درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان محترم و 126 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 47 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنم. بیار آن که قرین را سوی قرین کشدا، فرشته راز فلک جانب زمین کشدا. به پیش روح نشین زان که هر نشست، تو را به خلق و خوی و صفتهای هم نشین کشدا. شراب عشق ابد را که ساقیش روح است، نگیرد و نکشد بر کشد چنین کشدا. خیال دوست تو را مژده وصال دهد، که آن خیال و گمان جانب یقین کشدا. در این چهی تو چو یوسف خیال دوست رسن، رسن تو را به فلکهای برترین کشدا. به کش تو خار جفاها از آن که خار کشی، به سبزه و گل و ریحان و یاسمین کشدا. بنوش لعنت و دشنام دشمنان پی دوست، که آن به لطف و ثناها و آفرین کشدا. دهان ببند و امین باش در سخنداری، که شه کلید خزینه بر امین کشدا. غزلی است بسیار زیبا، بسیار خوش لفظ و خوش مضمون، که جا داره که حفظ کنیم، بخونیم و درباره معانیش تأمل کنیم. من یک توضیحی هم بدم درباره یک اشتباهی که دو جلسه پیش در خواندن یک کلمه در شعر مولانا در غزلیات شمس مرتکب شدم. بیتی است از این غزل که جانا قبول گردان این جستجوی ما را، بنده و مرید عشقیم برگیر موی ما را. تا آنجا که میگوید گر بحر می بریزی ما سیر و پر نگردیم، زیرا نگون نهادی در سر کدوی ما را. بنده غفلت کردم و این رو خوندم گر بحر می بریزی، درستش گر بحر می بریزی، که اصلاح میکنیم. خب میریم سراغ مثنوی. نوبت قبل از دفتر اول تا بیت 3216 خوندیم. مولانا در ابیاتی که خواندیم میخواست بگوید که اگر کسی خودش به نقص خودش پی نبرده باشد، و خودش رو صاحب کمال بپندارد، این علاجش خیلی دشوارتره. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی می برد خود را کمال. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زو دلال. هیچ بیماری بدتر از این در جان کسی نیست که توهم کامل بودن داشته باشه، خودش رو کامل بدونه. دلال به معنای ناز و غمزه و کرشمه است. زو دلالم یعنی کسی که ناز میکنه، کسی که کبر و غرور داره. میگه هیچ مرضی بدتر از پندار کمال نیست. از دل و از دیده ات بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون رود. راجب معجب و عجبم اشاره کردیم. آخرین بیتی که خواندیم این بود: علت ابلیس انا خیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. ابلیس بیماریش این بود که خودش رو بهتر از بقیه میپنداشت، بهتر از آدم میدانست، که گفت انا خیرون من، خلقتنی من نارن و خلقتهو من تین، که اینا رو توضیح دادیم. بیت 3217 سرآغاز ابیات امروز ماست: گرچه خود را بس شکسته بیندو، آب صافی دان و سرگین زیر جو. چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. میگوید که بعضی آدم ها هستند که خودشون رو خیلی متواضع نشون میدن، افتاده حالی نشون میدن، خودشون رو شکسته میبینند، شکسته مینمایند. اینجور وانمود میکنن که دیگه هیچ کبر و غروری در اونا نیست، ولی حقیقت غیر از اینه. حال اینجور آدم ها مثل یه جوی آبیه که ته اون جو کثافت هست، سرگین هست. سرگین همون فضولات حیوانات رو میگن. ته اون جوی این سرگین انباشته شده، این آب صاف روی اون رو گرفته. اینا ظاهرشون با صفا می نماین، اما باطنشون خرابه. کی معلوم میشه؟ وقتی این آب به هم بخوره، یه تلاطمی تو این آب که ایجاد بشه، موجی که ایجاد بشه، اون سرگینا میاد رو و معلوم میشه که این آب آلوده است. این آدم هم اینطورن. تا وقتی امتحانی پیش نیومده یا آزمایشی رخ نداده، بله خیلی ظاهر صاف و پاک و پاکیزه دارن، کسی هم متوجه نمیشه. اما در یه میدان امتحان که واقع بشن، اون انگیزه ها، اون تحریک ها از درون باعث میشه که این سرگین با اون آب صاف مخلوط میشه و میاد رو. گرچه خود را بس شکسته بیندو، آب صافی دان و سرگین زیر جو. چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. یعنی فوراً، در زمان یعنی فلفور، بلفور، فوراً میبینید که آب رنگش عوض میشه. در تگ جو هست سرگین ای فتا، گرچه جو صافی نماید مرترا. میگه اگرچه به حسب ظاهر این آب جو روشن و صاف می نماید، اما در تگ جو، یعنی ته جو، سرگین هست. ای فتا، ای جوان مرد، ای آقا، بدون که داستان اینطوره. این یه نکته ظریف اخلاقیه که مولانا اینجا توضیح میده که بعضی وقتا حتی تظاهر به تواضع ریشش تکبره. یعنی آدم یه جوری وانمود میکنه که بله من، یعنی برای اینکه میخواد تکبر بکنه، وانمود میکنه که داره تواضع میکنه. یعنی این دیگه اون مراحل تخصصی و پیشرفته ریاکاری و کبر و غرور، این از کارشناسی ارشد و دکتری هم بالاتره. بعد امام خمینی یک کتابی دارن به نام 40 حدیث. این کتاب تا اونجایی که من دیدم مضمون و محتواش بیشتر اخلاقیه و از اون آثار امامی که مثل بقیه آثار امام باید بگیم هنوز قدرش شناخته نشده. خب این امام که به اون مقام رسید قبلا خودش رو ساخته بود، قبلا مراحل اخلاقی رو طی کرده بوده. در این کتاب 40 حدیث ایشان مطالبی رو بیان میکنن، من یه بخش کوتاهی رو براتون میخونم که تناسب داره با ما نحن فیه. خب میدانید امام قبل از اینکه رهبری سیاسی رو به عهده بگیرن معلم اخلاق بودن، درس اخلاق میدادن. ایشون در بحث ریا و اخلاص و اینجور نکات از جمله میفرمایند گاهی دیده میشود یک شخص محترمی را، خصوصا اگر از اهل فضل و علم باشد، شیطان دستگیری کرده. شیطان دستگیری کرده یعنی شیطان دستگیر کرده به معنای بازداشت، آره، یعنی یه ایهامی هم داره. شیطان دستگیری کرده به صف آخر می نشاند تو نماز جماعت، یعنی یه آدمی که جاش اینه که بره صف اول بشینه ولی شیطان این رو اقوا میکنه میبره میشونه صف آخر. برای اینکه بفهماند با اینکه من با این مقام نباید با این شخص نماز کنم، یعنی یه آدم خیلی جاسنگینی میاد پشت سر یه روحانی غیر معروف غیر مشهوری، مثلا یه طلبه جوانی، اون میاد پشت سر این نماز میخونه. برای اینکه بفهماند با اینکه من با این مقام نباید با این شخص نماز کنم ولیکن از بس از دنیا گذشته ام و هوای نفس ندارم، آمدم در صف آخر هم نشسته ام. بعضی از این قبیل اشخاص را در صف اول ملاقات نخواهید کرد. اینا شیطان باز گولشون میزنه. در یه جای دیگری همین نکته ظریف رو اینطور میفرمایند: باید ملتفت کید نفس در این مخالفت با او باشی، او یعنی شیطان، که گاهی دام خود را باز کرده از راه دیگر تو را زمین میزند. مثلا میبینی بعضی ها به طوری در پایین مجلس مینشینند که میفهمانند به هزار که مقام من بالاتر از این هاست ولی تواضع کردم. یا مثلا یک نفر را که مشتبه است که بر اون مقدم است، اگر بر خود مقدم داشتن یک نفر دیگر را که معلوم و تأخر است مقدم می دارن که رفع اشتباه کنن که تقدم داشتن برای تواضع بود. اینها و صدها قبیل از مکائد نفس است و علاوه نمودن کبر و اضافه نمودن است به آن ریاکاری و سالوسی را، یعنی یک کبر مضاعف پیچیده است، یعنی ریاکاری و کبر و همه چی با هم دیگه مخلوط میشه، اینجور رفتارها از بعضیا سر میزنه. حالا این ابیات مولانا هم تو همین مضمونه. بعد از این میگوید که هست پیر راهدان پرفتن، جویهای نفس و تن را جوی کن. میگه معلوم شد که جوی نفس زیرش چه خبره، این جوی رو باید لایروبی کرد، باید رفت یه جوی کن پیدا کرد که این کف این جوی رو بکنه و این آشغالا رو بریزه دور. اون کیه؟ پیر راهدان پرفتنه، یعنی یک مرشد حقیقی، یک ارشاد کننده حقیقی، یک عالم و معلم اخلاق واقعی که هوشیار باشه. فتن جمع فتنه به معنی زیرکی و هوشیاری و دانایی است. یک چنین پیری لازمه. جوی خود را کی تواند پاک کرد، نافع از علم خدا شد علم مرد. کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپارین ریش را. میگه خود آدم نمیتونه به تنهایی این مشکلات خودش رو علاج کنه. خودش نمیتونه جوی خودش رو پاک بکنه. باید انسان متوسل به خدا بشه. علم انسان باید بهره‌مند از علم خدا بشه تا اثر کنه. نافع از علم خدا شد علم مرد. علم خدایی باید در کار بیاد تا این مشکل رو حل بکنه. بعد یه ضرب المثل میزنه. کی تراشد تیغ دسته خیش را؟ میگوید که چاقو دسته خودش رو نمیبره. شیرازی ها این ضرب المثل رو زیاد به کار میبرن. به جای دسته میگن مسه یا موسه. موسه میگن چاقو مسه خودشو نمیبره. مسه یعنی دسته. وقتی که مثلا یک کسی باید قضاوتی بکنه در مورد نزدیکان خودش در یه دعوایی، میگن آقا اون که نمیتونه که حق رو بگه، چاقو که مسه خودشو نمیبره، دسته خودشو نمیبره. من شیرازی نیستم اما شیرازی ها رو دوست دارم. آره شیرازم دوست دارم. آره چون یه دو سال و نیمی از عمر خودم رو در شیراز گذروندم، نزدیک 50 سال پیش. این ضرب المثل رو مولانا هم اینجا استفاده میکنه. میگه کی تراشد تیغ دسته خیش را؟ میگه آدم اگه خودش باشه و خودش، عیبای خودش رو اصلاح نمیکنه. چاقو نمیتونه برگرده دسته خودشو ببره. رو به جراحی سپارین ریش را. ریش یعنی زخم. جراح هم که معلومه. میگه این زخم رو میخوای علاج کنی، برو بشین زیر دست یک جراح. چون خودت دلت نمیاد تیغ برداری به زخم تن خودت بزنی. واقعا هم اینطوره دیگه. انسان اگه تیغ دست خودش باشه، بدونم که باید این زخم رو تیغ بزنه، معمولا دلش نمیاد. باید تیغ بده دست یکی دیگه، خودشم چشماشو ببنده. اون جراح که حس اینو نداره و ترس اینو نداره، بی محابا تیغ بزنه این چرکو بریزه بیرون. کی تراشد تیغ دسته خیش را؟ رو به جراحی سپارین ریش را. بر سر هر ریش جمع آمد مگس، تا نبیند قبح ریش خیش کس. میگه یک اسباب و وسائلی هست که باعث میشه که ما این زخم و جراحت و این وضعیت آزار دهنده و زشت رو نبینیم. چی روی زخم رو میپوشونه؟ مگس. مگس ها جمع میشن روی زخم، پر میکنن روی زخم رو که دیگه زخم پیدا نیست. اینو توی بدن حیوانات دیدید. یک اسبی، استری، الاغی وقتی بدنش زخم شده باشه، اون بیچاره خصوصا اگه یه جایی باشه که دیگه دومش هم بهش نرسه که گاهی مگس ها رو بپرونه، مگس ها همه جمع میشن روی اون زخم و روی زخم رو میپوشونن. مولانا میگه حالا این زخم های اخلاقی، این مفاسد اخلاقی که در ما هست، اینا هم مگس هایی روش جمع میشه تا قبح این زخم از چشم ما پنهان بمونه. بر سر هر ریش جمع آمد مگس، تا نبیند قبح ریش خیش کس. آن مگس اندیشه ها وان مال تو، ریش تو آن ظلمت احوال تو. میگه زخم چیه؟ تیرگی درون تو، بی صفایی تو، اون ریاکاری و کبر و غرور و عجبی که در تو هست، اینا ظلمت احوال توه. این اون زخمه. مگس هایی که روی این رو میپوشونه چیه؟ مگس هم چیز بدیه، ولی تو چجوری خودت رو در واقع دلخوش میکنی به اینکه زخم نیستی؟ با خیالات خودت، با اندیشه های خودت، افکار خودت، توی ذهن خودت یه چیزایی بافتی، بعدم دل خودتو به مال و اموال خودت خوش میکنی. یعنی به جای اینکه بری زخم و علاج کنی، یه لایه‌ای پنهان کننده از امکانات بیرونی و از خیالات درونی روی این زخم اخلاقی میکشی تا دیده نشه و قبح این پنهان بمونه. ورنهد مرهم بران ریش تو پیر، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. نگه حالا اگر پیر معلم اخلاق، استاد اخلاق بیاد و یه مرهمی روی اون زخم تو بگذاره، اون موقع اون درد ساکت میشه، اون فریاد و ناله‌ای هم که ناشی از اون درد بود اونم ساکت میشه. ور نهد مرهم بر آن ریش تو پیر، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. تا نپندارد یا تا نپنداری که صحت یافته است، پرتو مرهم بر آنجا تافته است. میگه خیال نکنی که خودت بودی که خودت رو علاج کردی، نباید خیال کنی که اون زخم خود به خود خوب شده، نه، این اثر مرهمه. پرتو مرهم بر آنجا تافته است، نور این مرهم باعث شده که این زخم علاج بشه. حالا یعنی اشعه مرهم، چون در زمان ما خیلی از زخم ها رو با اشعه درمان میکنن، پرتو میتابونن، با رادیو اکتیو و اینا درمان میکنن، ما این پرتو مولانا رو به معنای پرتو امروزی میگیریم، از پیش خودمون اینو اضافه میکنیم به مقصود مولانا. یعنی ما حالا میفهمیم چطور با پرتو میشه یه زخمی رو درمان کرد. پرتو مرهم بر آنجا تافته است، تا نپنداری که صحت یافته است. اونجوری فکر نکن. هینز مرهم سر مکش ای پشت ریش، وانز پرتو دان مدان از اصل خیش. میگه خیال نکن که تو این کارو کردی، این پرتو بود، این پرتو مرهم بود که این زخم رو علاج کرد، و از مرهم اعراض مکن. هینز مرهم سر مکش ای پشت ریش، ای که پشت زخم شده، خودت رو بی نیاز از مرهم ندان. کدام مرهم؟ مرهمی که پیر بر پشت تو میگذاره. یعنی برو سراغ یک کسی که راهنمای تو باشه، معلم تو باشه، کبر و غرور نداشته باش. تو خودت بهتر میدونی که در باطنت چیه. ظاهر تو آرایش نکن، باطنت رو از دید مردم پنهان کنی. برو این ظاهر و باطن رو به دست یک کسی بسپر که اون علاج بکنه. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. که یه بار عرض کردم این حدیث امام صادق علیه السلام رو که میفرماید هلک من لیس له حکیمون یرشده، یعنی وای به حال کسی که یه حکیمی او رو ارشاد نکنه و نکرده باشه. یعنی اینکه انسان باید بگرده یه آدمی که راه رو رفته باشه، راهدان باشه، یه پیر پرفتنی به قول مولانا، اون رو باید پیدا بکنه و در مکتب او بنشینه، مفاسد اخلاقی خودش رو علاج بکنه. علمای اخلاق خودشون دنبال یکی از خودشون بهتر میگشتن که تازه بنشینن یک کلاسی ارتقا پیدا بکنن. ماها برای یاد گرفتن امور دنیوی در به در دنبال معلم میگردیم، ولی برای اصلاح امور خودمون معمولا خودمون رو از معلم بی نیاز میدونیم. مولانا میخواد این مطلب رو یادآوری کنه، بعد داستان تازه‌ای رو آغاز میکنه. مرتد شدن کاتب وحی به سبب آن که پرتو وحی بر او زد آن آیت را پیش از پیغمبر علیه السلام بخوان. گفت پس من هم محل وحیم. یک کاتب وحی بوده، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر. این موقعی که به پیغمبر وحی می شده می نشسته کنار دست پیغمبر، وحی رو می نوشته. این آدم دچار این توهم شده که وحی داره به او نازل میشه. مولانا این قصه رو اینطور آغاز میکنه: پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وحی جدی مینمود. میگوید پیش از این که عثمان ابن عفان کاتب وحی بشه، یک کس دیگری نساخ بود. نساخ یعنی نسخه نویس، یعنی کاتب کتاب. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وحی جدی مینمود. اهتمام داشت به نوشتن وحی که بر پیغمبر نازل میشد. وحی پیغمبر چو خواندی در سبق، او همان را وانوشتی بر ورق. سبق اینجا یعنی قرآن. وقتی وحی در قرآن به پیغمبر نازل میشد، اون نساخ، اون کاتب، اون وحی رو باز می نوشت در ورق، رو کاغذ می نوشت. حالا کاغذ هم نبوده اون زمان، بیشتر استخوان‌های کتف شتر بوده، نه اینکه نبوده، کم بوده. می نوشتن: پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. عین آن حکمت بفرمودی رسول، زین قدر گمراه شد آن بلفزول. میگوید که این کاتب وضعش اینطور شد که این شعاع وحی به او زد، مثل یک کسی که کنار یه چراغ نشسته باشه، این نور چراغ او رو هم روشن کنه، بعد او تصور کنه که روشنایی از اوست، اوه که داره بقیه جا رو روشن میکنه. در درون خودش این حکمت رو احساس کرد، بعد این آن حکمت به فرمودی رسول، یعنی اون چیزی که در درون این پیدا شده بود شبیه همون بود که پیغمبر میفرمود. زین قدر گمراه شد آن بلفزول. این آدم زبون دراز، بلفزول یه اصطلاحی که مولانا به کار میبره، مکرر یا متعدد، به جای قافیه هم به کار میبره، یعنی این آدمی که پاش از گلیم خودش درازتر کرده بود، بلفزولی میکرد، گمراه شد از این اتفاق. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هستان حقیقت در ضمیر. یعنی تصورش این شد که هرچی پیامبر نورانی داره میگه، اون حقیقت در ذهن منم هست. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرا هستان حقیقت در زمین. نتیجه چی شد؟ پرتو اندیشه‌اش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. پیغمبر متوجه شد که این دوچاره چه توهمی شده. پرتو اندیشه‌اش زد بر رسول، یعنی این خیالی که در ذهن این پیدا شده بود منعکس شد در ذهن پیامبر. یعنی پیامبر متوجه شد که این آدم دچار چه خبط و خطا و توهمی شده. نتیجه این شد که این کاتبی که قدر و اندازه خودش رو نشناخته بود و گمراه شده بود و مدعی شده بود، به قهر حق دوچار شد. قهر حق آورد بر جانش نزول، مثل یه صاعقه‌ای خدا به جان این قهر خودش رو نازل کرد. هم ز نساخی برآمد هم ز دین، شد عدو مصطفی و دین به کین. هم اون کتابت وحی رو از دست داد، بدتر از اون دینش هم از دست داد در اثر این عجب و غرور و تکبر. به جای اینکه بفهمه منشأ این نور و این حقیقت و این حکمت چیه، این رو از خودش دانست. مثل اون کسی که زخمش علاج شده ولی غافل اینه که این پرتو مرهمه، این از مرهم به او این پرتو تابیده. مولانا این قصه رو بعد از اون ابیات میاره که هی توصیه میکرد که این علاج از جای دیگه است. حالا مثال میزنه، میگه کاتب وحی نشسته وحی مینویسه، فکر میکنه وحی به اون نازل شده، نتیجهش چی میشه؟ حمز نساخی برآمد، حمز دین شد عدو مصطفی و دین بکین. خیلی ها این اتفاق براشون میفته که در یه موقعیتی قرار میگیرن به حسب ظاهر یه کارهای مهمی از دست اونا صادر میشه و بر دست اونا ظاهر میشه، دوچار توهم میشن، فکر میکنن اینا واقعا خودشونن که دارن این کارا رو میکنن، بعد همین توهم باعث گمراهیشون میشه. مصطفی فرمود که گبر انود، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود، گر تو ینبوع الهی بودی این چنین آب سیاه نکشودی. پیغمبر بهش فرمود که ای گبر انود، ای کافر دل. گبر در ادب فارسی دو معنا داره، یکی به معنای زرتشتیه، یکی به معنای مطلق کافر و بیدین. اینو من از این جهت میگم که زرتشتی ها فکر نکنن که هر جا در شعر فارسی کلمه یه گبر اومده مقصود اهانت به اونا بوده. سعدی میگه دوستان را کجا کنی محروم، گبر و ترسا وظیفه خورداری. اونجا گبر و ترسا اینجا به معنای کافره، یعنی خیلی جاها گبر به این معناست. حالا شاید در اون گبر و ترسا چون کنار ترسا آورده اونجا منظورش زرتشتی بوده، ولی اینجا و بعضی جاهای دیگه‌ای که در مثنوی گبر رو دیدیم مطلق کافره. مصطفی فرمود که گبر انود، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود. اگه تو منشأ نور بودی، اگه یه چراغی واقعا در وجود تو روشن شده بود که روشناییش از تو بود، چطور شد که یهو اینطور تیره شدی، یهو اینطور بد شدی؟ گر تو ینبوع الهی بودی این چنین آب سیاه نکشودی. اگه تو یه چشمه خدایی بودی ممکن نبود یه همچین آب سیاهی از درون چشمه تو بیرون بیاد. این کینه‌ای که نسبت به دین خدا و نسبت به پیغمبر پیدا کردی و بیدین شدی و فاسد شدی، این نشون میده که تو چشمه الهی نبودی. اگر ینبوع یعنی چشمه الهی بودی، آب کثیف از تو بیرون نمی اومد. به یاد بیارید همون سرگین ته جوی رو که مولانا فرمود چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. چطور یه امتحانی پیش می اومد، یه اتفاقی که پیش می اومد پیش بیاد، آب جوی رنگ سرگین به خودش میگیره. این اتفاق برای این کاتب هم افتاد که یه باره باطن خودشو آشکار کرد، آب سیاه شروع کرد از این چشمه بیرون آمدن. تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند، بربست این او را دهان. اندرون میشوردش هم زین سبب او نیارد توبه کردن. این عجب آه می کرد و نبودش آه سود، چون در آمد تیغ و سر را در رو بود. کلمه ناموس چنان که قبلا هم عرض کردیم یک کلمه یونانیه، اصلش نوموسه، در یونانی به معنی قانون. افلاطون هم یه رساله‌ای داره که به فارسی ترجمه شده به نام نوامیس. این ناموس وارد زبان فارسی شده، هم به معنای قانون، هم به معنای هنجار و هم معنی مثبت داره، هم معنی منفی داره. معنای مثبتش همون قانون و هنجار و وزن و نام و اینهاست، اعتبار، که این اعتبار اگه دروغی و ظاهری باشه تعصب و غیرت بیجاست. مولانا اینجا ناموس رو به معنی منفی به کار میبره، میگه این آدم بر خودش اعتباری قائل شده بود و برای اینکه این اعتبارش از دست نره، ناموسش نزد این و آن نشکنه، این دهنش بسته شده بود، اعتراف به حقیقت نمی کرد. تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند، بربست این او را دهان. یعنی چی باعث شده بود که حق طلبی نکنه، حق نگه؟ می ترسید اگه بگه که بابا من اشتباه کردم و بی خودی فکر کرده بودم که این حکمت و حقیقت و اعمال منه، این قدر و منزلت و اعتبارش پیش مردم از بین بره، ناموسش پیش این و اون بشکنه. اندرون می شوردش، یعنی این در درونش قوغاست، خارخاری در درونش هست که وسوسش میکنه، شیطان نمیگذاره که این آروم بگیره، دائما تحریک میشه. هم زین سبب او نیارد توبه کردن. این عجب، میگه شگفت اینه که، یا باعث تأسف اینه که اون وسوسه درونی این رو دائم تحریک میکنه و همین تحریک درونی مانع از توبه کردنش میشه. اندرون میشوردش، هم زین سبب اون نیارد توبه کردن. نیارد توبه کردن یعنی نمیتواند توبه کند. این عجب. آه میکرد و نبودش آه سود، چون در آمد تیغ و سر را در رو بود. آه میکشید از اینکه اون شغل شریف رو از دست داده، اما این آه فایده ای نداشت براش، چون این سر خودشو برباد داده بود، چون در آمد تیغ و سر را در رو بود، یعنی نابود کرده بود خودش رو. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. کبر و کفر آنسان ببستان راه را، که نیارد کرد ظاهر آه را. گفت اغلالن فهم به مغمهون، نیست آن اغلال بر ما از برون. خلفهم سدن فاغشیناهمو، پیش و پس سد را نمی بیند عمو. میگه قضای الهی و اراده خدا باعث شده که این اعتباری که اشخاص برای خودشون قائلن، این قدر و منزلت ظاهری که هر کسی برای خودش قائله، مثل یه آهن صدمنه سنگین شده باشه که این زنجیر گران بر دست و پای امثال ما بسته میشه. یعنی ما گرفتار آریم. آر اینجا همین ناموسه. این عبارت رو شنیدید، النار وللعار، یعنی من این ننگ رو به خودم میخرم اما اقرار نمی کنم در واقع که این آتش بر من باشه، که النار وللعار، یعنی آتش رو به جون میخرم اما ننگ اقرار به اشتباه رو نمیخرم. خیلی ها اینجورن، این عبارت معروفه، النار وللعار، این همینه. مولانا میگه کرده حق ناموس را صد من حدید، یعنی این ناموس، این تعصب، این غیرت ورزی بیجا مثل صد من آهنه، ای بسی بسته به بند ناپدید. البته فکر نکنید یه زنجیر سنگینی به چش دیده میشه، این یه زنجیر پنهانه و بسیاری از ما اسیر این بند نادیدنی هستیم، بند ناپدید، بند ناپیدا. کبر و کفر آنسان ببست آن راه را که نیارد کرد ظاهر آه را. بله این یه پشیمونی هم داشت، آهی هم میکشید، اما کبر و کفر اونچنان راه رو بسته بود، غرور و کفر راه اون آه رو بسته بود که حتی اون آه هم محسوس نبود، بقیه نمیفهمیدن. کبر و کفر آنسان ببست آن راه را که نیارد کرد ظاهر آه را، یعنی نمیتونست این تأسف درونی خودش رو آشکار کنه و به مردم بفهمونه که من اشتباه کردم. بعد مولانا میره سراغ آیات قرآن، گفت اغلالا فهم به مقمهون، نیست آن اغلال بر ما از برون. این آیه که مولانا در این بیت به اون استناد کرده آیه هشتم سوره مبارکه یاسینه. نوعاً حفظید این آیات رو. بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. این نه آیه اول سوره یاسینه. مولانا آیه هشتم و نهم رو تو این دو بیت میاره، گفت اغلالا فهم به مقمحون، نیست آن اغلال بر ما از برون، خلفهم سدن فاغشیناهم، پیش و پس سد را نمی بیند امو. حالا ترجمه آیات رو می خوانیم. یاسین، سوگند به این قرآن درست و اسوار که تو از پیامبرانی بر راهی راست، قرآنی که فرود آمده از سوی خداوند مقتدر مهربان است، تا به مردمی که پدرانشان را بیم نداده اند و خود غافل مانده اند هشدار دهی. بیگمان فرمان عذاب ما درباره بیشتر آنان تحقق یافته است و ایمان نخواهند آورد. ترجمه آیه‌ای که مورد بحث ماست اینه، ما به گردن آنها تا چانه زنجیرهایی نهاده ایم چنان که سرهاشان به بالا کشیده شده است. این مقمح یعنی کسی که سرش به بالا کشیده شده. گفت اغلالا یعنی خداوند فرموده، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، گفت اغلالا فهم مقمحون. در قرآن مولانا برای اینکه وزن شعر درست بشه یه بهی هم توی شعر آورده، گفت اغلالا فهم به مقمحون، یعنی خدا فرمود که یه زنجیرهایی ما به گردن خطاکاران، کافران، متکبران میزنیم، میآویزیم که اینا سرشون رو به بالا میره. نیست آن اغلال بر ما از برون. میگه این که خدا در قرآن میگه انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، فکر نکنید که این زنجیرها از بیرونه، این زنجیرها از درون ماست، این همین کبر و غروره. نیست آن اغلال بر ما از برون، خلفهم سدن فاغشیناهم، پیش و پس سد را نمیبیند عمو. قرآن میفرماید که این آدمایی که کبر دارن، غرور دارن، تعصب میورزن، از خودشون فکر میکنن که داره یک اتفاقی میفته، ما جلوشون و پشت سرشون سد گذاشتیم. یعنی اینا بصیرت خودشون از دست دادن، چشم دارن ولی نمیبینن، درست مثل آدمی که یه سدی جلوشه یه سدی هم پشت سرش، نه میتونه پشت سرش رو نگاه کنه نه جلوش رو نگاه کنه. چقدر ما در حوادث اجتماعی آدمایی میبینیم که قدرت آینده نگریشون از دست میدن، نمیفهمن این کاری که دارن میکنن چه پیامدهایی داره در آینده، قدرت گذشته نگری هم ندارن، یعنی نمیتونن برگردن ببینن قضایای سابق چی بود. بصیرت که اینقدر روش تأکید میشه همینه که آدم یک کاری که میخواد بکنه ببینه این در آینده دور چه نتایجی داره و بعدم ببینه که این تصمیمی که داره الان میگیره چه ربطی با کارهای گذشته داره. یعنی کسی که بصیرت داره هم جلوش رو میتونه ببینه هم پشت سرش رو، اما آدم بی بصیرت مشمول این آیه است: و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا. یعنی هم پشت سرش یه دیوار هست هم جلوی روش دیواره. فاغشیناهم، یه پرده جلوی چشمش افتاده، فهم لا یبصرون، جایی رو نمیبینن. مولانا میگه این آدما زنجیر به گردنشونه، خلفهم سدن، فاغشیناهم، پیش و پس سد را نمیبیند عمو. اما این بابا، این عمو، این عمو همونه که ما میگیم بابا، آره این بابا، این آقا، این حضرت آقا، این سد رو نمیبینه. این آیه و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن رو دیگه همه حفظن. هر وقت که یک کسی میخواد از یه جایی رد بشه که مأمور اونو نبینه، مثلا یک کسی میخواد از عبارضی رد بشه بدون اینکه مأمورا متوجهش بشن، و جعلنا میخونه، آره میگن یه، مثلا میگه چجوری رد شدی، میگه یه وجعلنا خوندم رد شدم، آره مثلا منو ندید. حالا قبل از انقلاب ما هر جا میخواستیم ساواکی‌ها ما رو نبینن وجعلنا میخوندیم که اونا ما رو نبینن. وجعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. یک کاربرد دیگه هم خلاصه این داره تو جیب مؤمنا این دعا، آخه دعاها تخصصیه دیگه، هر کدوم ماله مثل داروه دیگه، هر کدوم برای یه دردیه. این یکی از کاربرداش این آیه همینه که این دعا رو میخونن و به خدا متوسل میشن که خدایا اون فلانی ما رو نبینه. ولی مولانا اینجا آیه رو در اصل معنا به کار میبره. بعد میگه رنگ صحرا دارد آن سدی که خواست، اون نمیداند که آن سد قضاست. شاهد تو سد روی شاهد است، مرشد تو سد گفت مرشد است. ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و آن و این. میگوید که سد وجود داره اما این سد نامرئیه. چرا نامرئیه؟ چون رنگش رنگ صحراست. اگر شما در یه بیابانی یه سدی جلوتون باشه ولی این سد رنگش با رنگ خاک فرق نکنه، شما از دور که نگاه کنی سد رو تشخیص نمیدی. رنگ صحرا دارد آن سدی که خواست. خواست اینجا خواست با الفه، یعنی سدی که برپا شده، یعنی اون دیوار. رنگ صحرا دارد آن سدی که خواست، او نمیداند که آن سد قضاست. این بابا نمیفهمه این سد قضاست، یعنی سد بودنش رو متوجه نمیشه. این سد بودنش هم سد بودنیه به اراده الهی. اینجا که میگه سد قضا، اونجایی که میگه کرده حق ناموس را سد من حدید، در واقع میخواد بگه که این قانون هستیه، این قضا و اراده حقه که این تعصب و غیرت ورزی بی جا و این توهمات باطل اگه سد راه میشه، این قانونمندی هستی و آفرینش انسان رو داره بیان میکنه. این صد قضاست، یعنی این به حکم اراده الهیه، ولی این طرف متوجه نیست. بعد میگوید که شاهد تو صد روی شاهد است، مرشد تو صد گفته مرشد است. میگه هم یه شاهد زیبا روی حقیقی وجود داره که تو نمیبینیش، هم یه مرشد واقعی وجود داره که تو او رو نمیبینی. صدی در مقابل تو هست که شاهد رو نمیبینی، مرشد رو نمیبینی. این صد چیه؟ خود تویی. شاهد تو صد روی شاهد است، یعنی تو که خودت زیبا رو پیش خودت جلوه کردی. شاهد اینجا یعنی دلبر زیبا روی محبوب، نگار، یعنی تو خودت رو پسندیدی، خودپسند شدی، خودبین شدی، در خودت به عنوان شاهد نگاه میکنی. این شده صد روی شاهد واقعی، و تو خودت مرشد شدی برای خودت. این باعث شده که دیگه سخن مرشد رو نشنوی. مرشد تو صد گفت مرشد است. ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و آن و این. میگه چه بسیارن کافرانی که در دلشون سودای دین دارند، یعنی فطرتشون فطرت دین خواهیه، اما یه زنجیر به دست و پاشونه. اون زنجیر چیه؟ بند اون ناموس، یعنی هم تعصب و کبر و آن و این، اطرافیان، پیش مردم چی میشه اگه من اینو بگم، آبروم میره. ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و آن و این. بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را بدراند تبر. بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دوا. دیگه این یه زنجیر پنهانه، از آهن سخت‌تره، برای اینکه با تبر میشه زنجیر آهنی رو شکست. بند آهن رو میتونه آدم جدا بکنه، اما زنجیر پنهان رو کسی نمیتونه ببره، نمیتونه این درد رو دوا بکنه، چون پنهانه. درمان دردهای اخلاقی سخت‌تره، همونطور که درمان بیماری‌های روانی سخت‌تره. دقت کردید؟ در بیماری‌های معمولی دست آدم درد می‌کنه، پای آدم درد می‌کنه. در بیماری روانی خود آدم درد می‌کنه. اون خودی که باید بره به طبیب بگه چشم من درد می‌کنه یا دندانم درد می‌کنه، اینجا اون خود مریضه. این که علاج بیماری های روانی سخت‌تره، چون بیمار اون کسی که باید بگه کجام درد میکنه، همون اون کسی که باید بگه نمیتونه بگه، مشکل داره. تشخیص دشوارتره، علاج دشوارتر و طولانی تره در بیماری های روانی. بیماری های اخلاقی هم همینطوره، برای اینکه این بندها پنهانه. معلم اخلاق باید کلی زحمت بکشه تا حالی طرف بکنه که آقا مشکل تو چی هست، تا به فکر علاج بر بیاد. به همینجا اکتفا میکنیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و خداحافظی میکنیم.